ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یازدهم اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با اول ماه مه سال 2017 میلادی است. عصر دوشنبه شما به خیر و خوشی باد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها و با تازه ترین ها شروع میکنیم.
با درود فراوان، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری همه نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران منفی و غیر قابل قبول است و به گفته او شورای نگهبان مردم را ناچار کرده است به انتخاب از میان بد و بدتر دست بزنند. این فعال حقوق بشر روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به کشتار زندانیان در دهه 60 ابراهیم رئیسی را دارای کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر معرفی کرد و از حسن روحانی و وزارت اطلاعات او نیز انتقاد کرد که همچنان به دستگیری و فشار علیه فعالان مدنی ادامه می‌دهد. شیرین عبادی همچنین از مصطفی میرسلیم وزیر اسبق ارشاد به عنوان جلاد کتاب و مطبوعات نام برده و سایر نامزدها را نیز به داشتن عملکردهای نادرست در زمینه حقوق بشر متهم کرده است. در ایران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفت قتل سعید کریمیان مدیر گروه تلویزیونی جم از مجاری دیپلماتیک در حال بررسی است.
رسما از دولت ترکیه خواستیم که سریعا با توجه به این حادثه و قتل و جنایتی که در مورد یک شهروند ایرانی اتفاق افتاده در اونجا موضوع رو پیگیری بکنه، بررسی بکنه و هر چه زودتر نتیجه تحقیقات و بررسی‌های خودش رو رسما به ما اعلام بکنه.
سعید کریمیان شامگاه شنبه به همراه یک شهروند کویتی در جریان حمله افراد مسلح در استانبول به قتل رسید. به نوشته رسانه‌های ترکیه پلیس استانبول تحقیقاتی را درباره این قتل آغاز کرده است. در خبر دیگر، در حالی که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته، روز دوشنبه ژاپن بزرگترین کشتی نظامیش را برای حمایت از کشتی آمریکایی در آب‌های منطقه به مأموریت فرستاد. ناو هلیکوپتر بر ایزومو از عصر دوشنبه یک کشتی آمریکایی را که حامل سوخت برای ناوگان کشتی‌های آمریکایی در منطقه است، همراهی خواهد کرد. ناوگان آمریکا در منطقه از جمله شامل ناو یو اس اس کارل وینسون در پی فعالیت‌های موشکی کره شمالی و بالا گرفتن تنش بین این کشور و آمریکا به آب‌های منطقه اعزام شده است. افزایش نقش نیروی نظامی ژاپن دو سال پیش به تصویب رسید و مأموریت ناو ژاپنی برای همراهی کشتی آمریکایی نخستین اقدام پس از آن تغییرات به شمار می‌رود. همزمان با روز جهانی کارگر، صبح دوشنبه شماری از کارگران در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، با وجود ممانعت شدید ماموران انتظامی، کارگران موفق شدند تجمع خود را برگزار کنند، اما دست کم یکی از شرکت کنندگان در این تجمع بازداشت شده است. از سوی دیگر گزارش شده در جریان سخنرانی حسن روحانی در مراسم دولتی روز کارگر که در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، شماری از حاضران با سردادن شعارهای اعتراضی موجب اخلال در سخنرانی او شدند. به گزارش ایلنا، آقای روحانی در سخنرانی خود اعلام کرده است دولت به دلیل مخالفت کارگران، خانم الهه، لایحه اصلاح قانون کار را پس می‌گیرد.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. آخرین های انتخاباتی، سخنگوی قوه قضاییه تلویحاً دولتی بودن رسانه‌های سپاه را رد کرد.
تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند حق ندارند در جهت منافع کاندید مورد نظر خودشون بهره برداری بکنند.
شیرین عبادی میگوید هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کارنامه حقوق بشری قابل قبولی ندارد، حتی رئیس دولت.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور بایستی ناظر اجرای قوانین به درستی باشد و بیشترین تخلفات در وزارت اطلاعات صورت میگیرد که زیر مجموعه قوه مجریه است.
دو تجمع در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر. و مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، در استودیوی رادیو فردا حضور دارد تا به پرسش‌های ما در مورد تازه‌های انتخاباتی در ایران پاسخ دهد. آقای مهرابی، ممنون از همراهی شما و ما ساعتی پیش برنامه تبلیغاتی ابراهیم رئیسی در رادیو پخش شد. آقای رئیسی، چه بحث‌هایی رو در این برنامه مطرح کرد؟
آقای رئیسی بر برنامه‌های گذشته‌شون دوباره تاکید کردن راه اندازی طرح مسکن مهر، ایجاد 6 میلیون شغل برای جوانان و همینطور برخورد با موضوع قاچاق مواد مخدر، تسهیل ازدواج جوانان، از جمله بحث‌هایی بود که در حوزه اقتصادیشون مطرح کرد. در حوزه زنان ایشون اعلام کردن که باید عبارت رفع محرومیت منزلتی از زنان رو به کار بردن، یعنی این طالب تعبیر ایشون شأن زنان حفظ شه و خانواده، مسکن و مسکن مناسب برای مردان ایجاد بشه که بتونن ازدواج بکنن و شأن زنان هم حفظ شه. گفتن که مراکز ورزشی و تفریحی طوری باید باشن که بتونن کرامت زنان رو حفظ کنن. البته اشاره نکردن به معنی اینکه کرامت زنان چی است و تأکید داشتن که تربیت نسل آینده باید در دامن زنان مورد توجه قرار بگیره. ایشون بار دیگر تأکید کردن بر موضوع فرار مالیاتی و اعلام کردن که باید با فرار مالیاتی برخورد بشه. به اقدامات خودشون در آستان قدس اشاره کردن که گفتن که موضوع نظارت بر فعالیت های مالی آستان قدس را جدیتر از قبل دنبال کردن و برخی از حسابرسان را استخدام کردن که بر فعالیت های مالی آستان نظارت بکنن. البته اعلام کردن که نظارتی که بر فعالیت های مالی آستان قدس انجام میشه یک سازمان حسابرسی درونی در اون آستان هست و از صحبتاشون اینطور برداشت میشه که هیچ مجموعه‌ای در بیرون آستان قدس، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور، بر روی آستان قدس نظارت نمی کنن و در داخل خود آستان قدس یک سازمان حسابرسی است که بر مباحث مالی این آستان نظارت می کنه و طبیعتاً بحث پرداخت نشدن مالیات آستان قدس هم از موضوعاتی هستش که بحثش مطرح است که با وجود آقای در تاکید آقای رئیسی بر پرداخت مالیات، این بحث مطرح میشه که چرا خود آستان قدس که ایشون حدود یک سال هست که مدیریتش رو دارن تلاشی نشده مبنی بر این که مالیات بدن، بلکه در جهت مقابل مصوبه مجلس برای پرداخت مالیات این نهاد با نامه‌ای که تقاضایی که ایشون از رهبر جمهوری اسلامی کرده بودن عملا منتفی شد.
آقای مهرابی، این وعده ها واکنشی را هم به دنبال داشته؟
وعده افزایش یارانه ها توسط آقای رئیسی و آقای قالیباف که مطرح میشه یک نقطه‌ای در واقع مقفول واقع شده، این هست که این بحث یارانه ها باید به تصویب مجلس برسه و فضای فعلی مجلس هم اولا مخالف پرداخت یارانه ها است. از جمله آقای لاریجانی رئیس مجلس بارها تاکید کردند که شرایط اقتصادی کشور توان افزایش 2 یا 3 برابری یارانه ها ندارن. ایشون دوباره این بحث رو تکرار کردن. از سوی دیگه حتی اون پروژه هایی که تحت عنوان پروژه های مسکن مهر آقای رئیسی پیشنهاد میدن یا پروژه هایی که به نوعی آقای قالیباف پیشنهاد میدن برای پرداخت 250 هزار تومان به افراد بیکار، بخشیش در قالب بودجه های سالانه یا برنامه دیده میشه و اونها باید قاعدتا به تصویب مجلس برسه که آقای لاریجانی با طرح مسکن مهر هم مخالفت کردن و گفتن که ما الان حدود 500 هزار میلیارد ریال پروژه نیمه تمام و در کشور داریم و در مورد مسکن مهر هم گفتن که 200 میلیارد دلار پول برای ساخت آپارتمان‌های هزینه شده که برخی از اونها خالی از سکنه هستن و در جاهایی ساخته شدن که کسی رغبتی نداره در اونها ساکن بشه، که این رقم تقریبا برابر با بودجه یک سال کشور هست.
آقای مهرابی، صبح امروز در مراسم روز جهانی کارگر و هنگام سخنرانی حسن روحانی برخی از کارگران شعارهایی را دادند. در مورد این مسئله قبلا در بخشای قبلی منظورم شما به تفصیل سخن گفتید، اما این شعارها چه بازتابهایی داشته؟
محمود رضوی مسئول تبلیغات ستاد آقای قالیباف اعلام کردند که این شعارها نه به دولت 4% بوده. این عبارتی که آقای قالیباف تحت عنوان 96% و 4% مطرح میکنن که آقای ابوطالبی رئیس معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ایران گفتن که آقای قالیباف این را از جنبش وال استریت کپی کردن و در واقع چون حالا اون 99% بوده و 1% به نوعی ترکیبش را عوض کردن و به این شکل استفاده میکنن به عنوان 96% و 4%. آقای ابوطالبی در پاسخ به واکنش ها به اعتراضی که کارگران در سخنرانی آقای روحانی کردن گفتن که ما بسیار خوشحالیم که برخلاف سالهای 92 تا 84 تا 92، یعنی در دولت آقای احمدی نژاد که روز جهانی کارگر ممنوع شده بود برگزاریش، کارگران تونستن که در حضور آقای روحانی شعارهاشون رو بدن و همونطور که در روز دانشجو هم دانشجوها شعارهاشون رو در حضور آقای روحانی مطرح میکنن.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران موضوع عملکرد رسانه‌هایی که از بودجه های نهادهای نظامی استفاده می‌کنند بحث برانگیز شده است، در حالی که وزارت ارشاد گزارشی از تخلف رسانه‌های دولتی و عمومی در انتخابات منتشر کرده. قوه قضاییه ایران می‌گوید این وزارتخانه مرجع تشخیص رسمی یا دولتی بودن رسانه‌ها نیست. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری‌آذر بشنویم.
یک روز پس از انتشار گزارش وزارت ارشاد ایران از تخلف‌های انتخاباتی رسانه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی از جمله رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، سخنگوی قوه قضاییه درباره دولتی و عمومی بودن این رسانه‌ها ابراز تردید کرد. غلامحسین محسنی اجعی روز یکشنبه با اشاره به قوانین انتخابات مبنی بر اینکه رسانه‌های استفاده کننده از بودجه دولتی نمی‌توانند به نفع یا علیه یک نامزد انتخاباتی فعالیت کنند، گفت که درباره تفسیر این قانون اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. به گفته آقای اجعی، بر اساس یک نظریه هر رسانه و سایتی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده کند شامل این قانون می شود. آقای اجعی گفته است که اگر این برداشت ملاک باشد، این قانون شامل همه رسانه‌هایی که از یارانه استفاده می‌کنند نیز می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه اما گفته است که بر اساس نظر وزارت ارشاد، رسانه‌هایی که وابسته به نهادهای حکومتی هستند و از بودجه‌های دیگری بجز یارانه استفاده می‌کنند شامل این قانون می‌شوند. آقای اجعی در این حال بدون اشاره به مرجع تشخیص دولتی بودن رسانه‌ها تأکید کرده است که قطعاً وزارت ارشاد نمی‌تواند مرجع تشخیص رسمی یا دولتی بودن رسانه‌ها باشد. او بر همین مبنا گفته است که در اینجا اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. در ایران وزارت ارشاد به رسانه‌های مختلف مبالغی با ارقام متفاوت به نام یارانه در زمینه‌های مختلف از جمله کمک هزینه‌های خرید کاغذ اعطا می‌کند. این کمک هزینه معمولاً شامل طیف زیادی از رسانه‌ها می‌شوند. محمد سیف‌زاده حقوقدان مقیم تهران درباره مبنای حقوقی این اختلاف نظر و نگاه قانون به این موضوع چنین می‌گوید:
تمام نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند حق ندارند در جهت منافع کاندید مورد نظر خودشون بهره برداری بکنند. این اصل اول. اصل دوم، تمام نهادهای عمومی وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی وابسته به دولت، اینها هم حق ندارند در جهت منافع کاندید مورد نظر خودشون اقدام بکنند. این نهادهای دو مورد که بالا عرض کردم، در مورد سوم حق ندارند علیه کاندیداها مطالبی رو به عنوان افترا، نشر اکاذیب و یا اهانت منتشر بکنن و اگر این کار رو انجام بدن مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و باید مورد تعقیب قرار بگیرن. حالا اگر نهادی که از بودجه عمومی استفاده می کند مثلا رادیو تلویزیون یا روزنامه های کثیرالانتشار که از بودجه عمومی استفاده می کند، اگر وقتی رو اختصاص به یک کاندید بدهند این عمل خلافه و باید به همان میزان در اختیار کاندید دیگر هم قرار بدهند. چارچوب قضایی اینه که عرض کردم خدمت.
وزارت ارشاد ایران روز شنبه گزارشی از تخلف رسانه‌های دولتی و عمومی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده بود. از 25 مورد تخلف مطرح شده در این گزارش 18 مورد مربوط به خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و دانشجو وابسته به سپاه پاسداران بود. محمد سیف‌زاده درباره وضعیت حقوقی مرتبط با عملکرد رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی در انتخابات چنین نظری دارد.
سپاه یک ارگان نظامی وابسته به حکومت هست. وسایل ارتباط جمعی متعلق به این نهاد هم همون مقرراتی که در بالا گفتم شاملشون میشه. متاسفانه چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب برای این که دست‌ها به اصطلاح باز بشود برای کار یا برای به اصطلاح سوء استفاده یا برای خرید، اینها می آمدند به اصطلاح اینها رو از نهادهای دولتی جدا می کردند به صورت شرکت سهامی خاص به سب می رسوندند. من به هر حال چون جزء حقوقدانهایی هستم که معتقد به تقلب‌های قانونی یا کلاشرعی نیستم، معتقد هستم که این نوع کارها نمی تواند این نهادها رو از شمول قانون مستثنا بکنه. همین که این نهاد از بودجه عمومی استفاده می کند تابع ضوابطی است که عرض کردم.
در هفته های گذشته خبرگزاری ها و وبسایت های وابسته به سپاه پاسداران از جمله فارس و تسنیم گزارش های متعددی را علیه عملکرد دولت حسن روحانی و در حمایت از ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف منتشر کردند. سعید آگنجی تحلیلگر سیاسی درباره رویکرد قوه قضاییه برای پیگیری تخلف‌های انتخاباتی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید:
به هر حال با توجه به موضع‌گیری‌هایی که قوه قضاییه نسبت به دولت روحانی داشته، عیانگر این هست که قوه قضاییه تصمیم مصمم برای برخورد با این تخلفات یک نداره. دوم اینکه رویکردی رو که داره اعمال میکنه نسبت به رسانه‌هایی مثل خبرگزاری فارس یا تسنیم رویکرد کاملا سیاسیه که طرفداری و جانبداری تفکری میکنه از اینها. صرفا تأیید عملکرد اینها نمیتونه باشه، اما به دلیل اینکه خط فکری اصولگرایان و جریان تندرو رو اینها رهبری میکنن، به نوعی میتونیم بگیم طرفداری سیاسی از این دو رسانه‌های امنیتی که وابسته به سپاه و بسیج است انجام میده. قوه قضاییه
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ایران هفته گذشته در بیانیه‌ای با اشاره به ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری فهرستی از رسانه‌های مشمول منع تبلیغات انتخاباتی را منتشر کرد که در آن نام خبرگزاری‌هایی چون ایرنا، ایسنا، تسنیم، فارس، مهر و میزان دیده می‌شود. 4 مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات، کیهان، خراسان و همشهری نیز در شمار رسانه‌های فهرست شده در این بیانیه هستند.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. و ما شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، کارنامه حقوق بشری همه نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران رو منفی و غیر قابل قبول توصیف کرده و گفته که شورای نگهبان مردم ایران رو ناگزیر ساخته که به انتخاب از میان بد و بدتر دست بزنند. بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
همزمان با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری در ایران و ادامه مناظره‌های انتخاباتی و سخنرانی نامزدها، سابقه عملکرد آنان در حوزه‌های مختلف مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. از جمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، کارنامه حقوق بشری نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران را ضعیف و غیر قابل دفاع می‌داند.
متاسفانه کارنامه حقوق بشری هیچ یک از داوطلبین قابل دفاع نیست و هر کدام از آنها نقاط ضعف فراوانی دارند. از آقای رئیسی که تشت رسواییش از بام افتاده و دخالت او در کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 انکارناپذیره.
اشاره خانم عبادی به فایل صوتی است که سال گذشته بیت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد و در آن آقای منتظری اعضای هیئت 4 نفره اعدام زندانیان سیاسی سال 1367 را که ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران هم در میان آنهاست مورد خطاب و سرزنش قرار می‌دهد. ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که اکنون تولیت آستان قدس رضوی را عهده دار است نسبت به انتشار این فایل صوتی واکنشی نشان نداده است. شیرین عبادی در بخش دیگری از گفتگویش با رادیو فردا وزارت اطلاعات را به عنوان بخشی از دولت تحت ریاست حسن روحانی می‌داند و معتقد است تخلفات این وزارتخانه دامنگیر حسن روحانی هم هست.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور بایستی ناظر اجرای قوانین به درستی باشد و بیشترین تخلفات در وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات زیر مجموعه قوه مجریه.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان مثال به پرونده نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی اشاره کرده و میگوید که شاکیان ها وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است.
بسیاری از پرونده های حاضر به وسیله مأمورین زیر دست آقای روحانی رئیس جمهور تشکیل و هدایت می شود. از جمله می توانم به پرونده خانم نرگس محمدی اشاره کنم که فقط شاکی پرونده وزارت اطلاعات یعنی کارمندان مستقیم زیر نظر آقای روحانی هستند و یا اینکه آقای سلطانی هم با شکایت مأمورین زیر دست آقای روحانی الان بیش از 6 سال که در زندان هستند.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام موسوم به لگام به 16 سال زندان محکوم شده است. عبدالفتاح سلطانی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره اتهام نقض حقوق بشری را رد کردند. شیرین عبادی در ادامه انتقادهایش مصطفی میرسلیم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در فاصله سالهای 1372 تا 1376 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود را مسئول نابودی و خمیر شدن بسیاری از کتابها در آن دوره دانسته است. مصطفی میرسلیم بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا با دفاع از برقراری ممیزی متمرکز برای انتشار کتاب در دوران وزارتش عملکرد آن دوران را با توجه به اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی یکی از درخشان‌ترین‌ها دانسته است. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که هر 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در کارنامه شغلیشان مقام‌های بالایی داشتند و بنابراین هیچ یک نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت اوضاع کنونی شانه خالی کنند.
این 6 نفر در مناظره‌های انتخاباتی دائما از وضع بد مملکت مینالند و فراموش می‌کنند که هر 6 نفر جز مقامات بالای این کشور بودند. گویا فقط ما مردم و ما ملت هستیم که بد عمل کردیم و مملکت بد شده و آقایان حالا دارن از ما گله می‌کنند.
ولی توصیه این فعال حقوق بشر به رئیس جمهور دولت آینده در ایران چیست؟ خانم عبادی خواستار عمل به قانون است.
خواست من این است که هر کس رئیس جمهور می شود به قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه اجرای حقوق بشر عمل بکنه، یعنی چیزی رو که خودش قبلا قبول کرده و خودش تصریح کرده اجرا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
من خانواده 7 نفری من در ایران به پای صندوق های رای نخواهیم رفت و به این حکومت سید علی خامنه‌ای رای نخواهیم داد.
خواهش کنم از ملت آزاده و فهیم ایران
که آزادی خود را به زندانی و دوران برگشت خفقان نفروشند. باری دیگر با حضور خود رأی خود را به آقای روحانی بدهند و او را بر مسند پست ریاست جمهوری قرار دهند. و ما ملت خواهش داریم از آقای روحانی که برای رفع حس از جناب آقای مهندس موسوی تلاش بیشتری کند و این از دغدغه‌های مهم مردم ایران است.
از این طرز صحبت کردن آقای خامنه‌ای هدف ایشان فقط آمدن مردم پای صندوق‌های رأی. طرز صحبت کردن این است، میداند که مردم بر علیه او عکس العمل نشون میدن، به کس دیگری رأی میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو تجمع در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر و برنامه نمای دور، نمای نزدیک و چند گزارش دیگه در راهن. اما قبل از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. ژاپن بزرگترین ناو جنگیش را برای حمایت از یک کشتی آمریکایی در آب‌های منطقه به مأموریت فرستاد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران قابل قبول نیست. بنابر گزارش‌ها از تهران، در تجمع شماری از کارگران در مقابل مجلس دست کم یک نفر بازداشت شده است. اسماعیل عبدی فعال حقوق معلمان در اعتراض به روند دستگیر با پوزش به روند رسیدگی به پرونده‌اش از روز یکشنبه در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد. وزارت امور خارجه ایران میگوید از ترکیه خواسته است نتیجه تحقیقات مربوط به قتل مدیر جم تی وی فوراً در اختیار تهران قرار گیرد. دبیر کل ناتو اعلام کرد این پیمان نظامی در حال بررسی افزایش نیروهایش در افغانستان است. گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری دو تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه است. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در تجمع نخست 30,000 نفر در مراسمی در مقبره آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در تهران شرکت کردند. مراسمی که حسن روحانی رئیس جمهوری و علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در آن حضور داشتند. اما تجمع دوم در مقابل ساختمان مجلس در تهران با شرکت گروهی از کارگران برگزار شد که بر اساس برخی گزارش‌ها ماموران نیروی انتظامی تلاش کردند مانع از برگزاری آن شوند. بهروز کارونی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مراسم روز جهانی کارگر در مقبره آیت الله خمینی بهره برد تا از آنچه دستاوردها و عملکرد دولتش در حوزه کارگری نامید دفاع کند. ایجاد اشتغال 100,000 تن موضوعی بود که حسن روحانی به عنوان عملکرد دولت خود مطرح کرد و گفت در این دولت 2,000,000 شغل ایجاد شده است. با این همه با توجه به میزان بالای بیکاران در ایران، آقای روحانی با اشاره به اینکه رنج و غصه ما تمام نشده است افزود 3,000,000 هنوز بیکارند. رئیس جمهوری ایران در شرایطی از ایجاد اشتغال برای 2,000,000 تن در 4 سال گذشته سخن گفت که مخالفان او و حتی تشکل‌های کارگری چنین موضوعی را رد کردند. او همچنین از فعال شدن 24,000 بنگاه نیمه فعال و راکت، تلاش برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزانی بالاتر از نرخ تورم و دستور برای بازپس گرفتن لایحه تغییر قانون کار سخن گفت. این دستاوردها نیست که پیشتر از سوی حسن روحانی و دولت مردانش به دفعات مطرح شده، از سوی مخالفان و نیز تشکل‌های کارگری رد شده است. برای مثال میتوان به حداقل دستمزد ماهانه 930,000 تومانی برای کارگران در سال جاری اشاره کرد. این دستمزد در شرایطی از سوی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین شد که کمیته مزد سال 96 چند روز قبل از آن اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانواده 3.5 نفره کارگری در ایران 2,480,000 تومان است. در این ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری و حتی شماری از تشکل‌های کارگری مورد تایید حکومت به دستمزد 930 هزار تومانی اعتراض کردند. این در حالی است که برخی از خبرگزاری‌ها مانند ایلنا و مهر در ماه‌های گذشته اشاره کرده بودند که کارگران برخی از کارگاه‌های کوچک حتی دستمزدی کمتر از مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. خسرو بوکانی فعال کارگری در شمال عراق:
من این مسئله دستان توی خانواده کارگری نهایتا ده زندگیشو بچرخونه و 20 باقی مانده رو باید در امکاناتی و معیشت بسیار فلاکتبر بگذارونه.
در این میان بهروز خباز فعال کارگری در سوئد در مورد سخنان رئیس جمهوری ایران درباره موضوع لایحه تغییر قانون کار اشاره می‌کند که حسن روحانی به توصیف او مغلطه کرده و این در حالی است که این لایحه در پی مخالفت‌های گسترده تشکل‌های کارگری پس گرفته می‌شود.
فشارهای زیادی اومد. آقای روحانی، شما نمی‌خواستید پس بگیرید. شما روی این مقوله کار کرده بودید. کار کرده بودید که ببرید به مجلس. کنسرن مجلس به واسطه فشارهایی که آوردن بهش، تظاهراتی که برگزار شد، کلن صدای اعتراض کارگری برخاست و کمیسیون نپذیرفت اون لایحه رو و شما مجبور شدیم پس بگیریم. آخه آدم واقعا میمونه.
در این حال حسن روحانی در سخنانش به موضوع فعالیت سندیکایی و نیز اعتراضهای صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران اشاره نکرد. بهروز خباز:
مقابله نامه های سازمان جهانی کار رو 87 و 98 و هم مقولات مقابله نامه های دیگه از جمله حوادث کار و غیره رو اونها پذیرفتن، تلویحاً حداقل میشه گفت پذیرفتن، اما به اجرا نمیذارن.
گزارش برخی خبرگزاری ها و سایت های کارگری در سالیان اخیر حاکی از اعتصاب، تجمع و یا راهپیمایی کارگران در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوق و مزایا، اخراج ها با نام تعدیل نیرو، خصوصی سازی کارخانه ها و شرکت ها و نیز تعطیلی واحد های تولیدی در سالهای اخیر بوده است. همچنین خبرگزاری ایلنا همراه با سایت های محلی و سایت های کارگری بارها از احضار، بازداشت و یا صدور احکام شلاق و زندان برای فعالان مدنی و از جمله فعالان کارگری و همچنین کارگران معترض به شرایط صنفیشان از جمله برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی خبر دادند. این برخوردها انتقاد سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری را به دنبال داشته است. در این میان به گزارش خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، گروهی از تجمع کنندگان در جریان سخنرانی حسن روحانی در اعتراض به عملکرد دولت او شعارهایی در اعتراض به وضعیت کارگران سر دادند و جمله کارگران را صاحب عزا دانستند.
امروز روز احترام و
اما خبرگزاری ایلنا نزدیک به خانه کارگر در واکنش معترضان را اخلالگر توصیف کرد و نوشت شرکت کنندگان در مراسم ضمن اعتراض به رفتار خارج از چارچوب این عده قلیل آنها را به استهزا گرفتند و از آنان خواستند که شأن و حرمت سخنران مراسم و سایر کارگران را رعایت کنند. پایان نقل قول. همزمان با این تجمع به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، گروهی از کارگران به رغم ممانعت نیروی انتظامی موفق به تجمع در مقابل مجلس و برپایی مراسم مستقل روز جهانی کارگر شدند. به نوشته ای سایت اتحاد، در این تجمع که صبح روز دوشنبه و با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار شد، نیروهای انتظامی تلاش کردند مانع از برگزاری مراسم شوند. بر اساس این گزارش با این همه تجمع مقابل مجلس برگزار شد و قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری نیز به مناسبت روز جهانی کارگر قرائت شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع کنندگان که تعدادشان اعلام نشده است در محاصره نیروی انتظامی راهپیمایی کردند که در پایان واله زمانی از فعالان کارگری بازداشت و به دادسرای پارک شهر تهران منتقل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌های خواستار آزادی آقای زمانی شدند. برخورد نیروی انتظامی به رغم ماده 27 قانون اساسی صورت گرفت. بر اساس این ماده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ممنون ممنونیم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که یک ایرانی در ترکیه به اتهام تلاش برای قاچاق تجهیزات نظامی روسی از اوکراین بازداشت شد. این دومین بار در دو ماهی گذشته است که دست داشتن ایرانی ها در قاچاق سلاح از اوکراین خبرساز می شود. آنا رایسکایا.
مقام های ترکیه عصر یک شنبه از بازداشت یک تبعه ایران به زن قاچاق بخش های از موشک ضد تانک روسی خبر دادند. بنا به گزارش ها مبدأ محموله اوکراین بوده و ظاهرا قرار بود این تسلیحات به یک گروه تروریستی که هویتش مشخص نشده تحویل داده شود. به گفته مقام های گمرک ترکیه، مرد 38 ساله ایرانی که نام وی اعلام نشده، سه روز پیش هنگام ورود با کشتی به بندر زنگلداغ در دریای سیاه مورد سوءزن قرار گرفت و به دنبال بازرسی کامیونش بازداشت شد. بر پایه گزارش ها در مدارک محموله کامیون موشک بچه ذکر شده بود، اما قطعات کلیدی دو موشک ضد تانک در آن کشف شد. این نخستین بار نیست که شهروندان ایرانی در ترکیه متهم به قاچاق اسلحه می شوند. در اسفند ماه سال 90 مقام های امنیتی ترکیه یک هواپیمای باری ایرانی که گویا حامل محموله غیرقانونی تسلیحاتی به مقصد سوریه بود را مجبور به فرود کردند. از سوی دیگر اوایل بهمن ماه گذشته نگهبانان مرزی در اوکراین از کشف و ضبط سه جعبه شامل قطعات سمانه موشک های هدایت شونده ضد تانک و 14 جعبه حاوی قطعات هواپیماهای نظامی در یک هواپیمای مسافربری که قرار بود از کیف عازم تهران شود خبر دادند. به رغم انتشار ویدئوهای از این عملیات، ایران این خبر را تکذیب کرد. میرسلاو گای، کارشناس نظامی در کیف، میگوید که از آغاز درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین، قاچاق سلاح به معضل بزرگ برای این کشور تبدیل شده.
коли відбуваються подібні речі, дуже багато є тих, хто хочуть на цьому погріти.
در دوره نابسامانی و جنگ همواره کسانی هستند که می‌خواهند از آب گلالود ماهی بگیرند. به دلیل انبوه سلاح در دست مردم و بی‌قانونی در شرق اوکراین، کل کشور به بازار اصلی غیرقانونی اسلحه در اروپا تبدیل شده و از کشورهای بالکان که با گذشت دو دهه پس از جنگ همچنان در قاچاق سلاح دست بالا را دارند نیز جلو زده ایم. روسیه که این همه سلاح به شرق اوکراین ارسال کرده، اکنون خود در برابر قاچاق این تسلیحات عاجز مانده. اینکه ایرانی ها در سطح دولت تحت تحریمند و در سطح پایین‌تر به دلیل وضعیت وخیم معیشتی مردم می‌خواهند از بازار سیاه سلاح در اوکراین سود ببرند، مسئله عجیبی نیست. به دلیل فساد مالی مسئولین، اوکراین همواره رابط قاچاقچیان شرق و غرب بوده و اکنون نیز قاچاق سلاح به شرق اوکراین محدود نمی شود.
خبرهای کشف و ضبط سلاح‌های قاچاقی در اوکراین تقریبا روزانه منتشر می شود. کیف مسکو را به مسلح کردن جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می کند. اتهامی که کرملین به رغم شواهد انبوه همواره رد کرده. مقام‌های اوکراینی میگویند از آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین در 3 سال پیش صدها هزار قبض سلاح گرم، اعم از سلاح‌های سبک تا تانک و سمانه موشکی، به طور غیرقانونی وارد شرق اوکراین شده. چند روز پیش مرکز پژوهشی سمول آرم سووی که مقر آن در ژنو است، در گزارش تعداد تنها سلاح‌های گرم سبک غیرقانونی در اوکراین را بین 3 تا 5 میلیون قبضه برآورد کرد و این در حالی است که بر اساس این گزارش موارد کشف و ضبط محموله‌های غیرقانونی طی 3 سال گذشته دست کم 5 برابر شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، برای مهیا ساختن زمینه نشست امسال گروه 20 در هامبورگ به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی رفت و قرار است روز سه‌شنبه نیز در روسیه با رهبر آن کشور دیدار کند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به این سفر صدر اعظم آلمان.
صدر اعظم آلمان روز یکشنبه را در عربستان سعودی گذراند و با پادشاه و ولیعهد این کشور دیدار کرد. دیدارهایی که اگرچه مقام‌های سعودی اطلاع رسانی درباره جزئیات آن نکردند، اما خود انگلا مرکل پس از این دیدارها با خبرنگاران همراهش درباره آنها صحبت کرد. خانم مرکل به خبرنگاران گفته که در دیدار با مقام‌های ارشد عربستان سعودی درباره جنگ در یمن صحبت کرده، جنگی که 2 سال از آن می‌گذرد و عربستان سعودی و متحدانش سعی در شکست حوثی‌های شیعه در آن کشور دارند. اما آنطور که انگلا مرکل به رهبران عربستان گفته، به نظر آلمان راه حل این بحران نظامی نیست. البته آنطور که حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید، حتی در محافل سیاسی این کشور هم این باور وجود ندارد که آلمان که شدیداً نگران وضعیت در یمن است بتواند نقشی جدی در پایان جنگ در آن کشور ایفا کند.
خانم مرکل قبل از اینکه بره به جده با آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل صحبت کرده، بخشی از صحبتاش با دونالد ترامپ در واشنگتن هم راجع به همین مسائل بوده، به خصوص که خب این نگرانی هستش که اگر این حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان که داره میره روی بندر حدیده در یمن متمرکز بشه و اونجا هم از دست حوثی‌ها در بیاد، بیش از پیش این بحران گرسنگی و وضعیت وخیمی که در یمن هستش میتونه تشدید بشه و از این جهت هم آلمانی‌ها یه مقدار نگرانن که این آینده این کشور چی میشه.
انگلا مرکل که به همراه گروهی از مدیران اقتصادی شرکت‌های بزرگ آلمانی به عربستان سعودی رفته بود، در این حال که درباره نشست گروه 20 که 2 ماه دیگر در هامبورگ برگزار می‌شود صحبت کرده، افزوده که همکاری‌های اقتصادی نظامی طرفین از موضوعات مطرح در دیدارهایش بوده است. اگرچه که معاون وزیر اقتصاد عربستان سعودی پیش از این سفر به هفته‌نامه اشپیگل گفته بود، از آنجا که ریاض می‌داند آلمان در فروش اسلحه به عربستان تعلل می‌کند، در پی خرید ادوات نظامی از آن کشور نخواهد بود. حبیب حسینی فرد در آلمان هم می‌گوید نتیجه سایر همکاری‌های اقتصادی ریاض با آلمان منفعت بیشتری برای عربستان سعودی دارد.
هم مسئله نگرانی از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و هم نوع عمل کرده عربستان در یمن همیشه 2 نکته بوده که مخالفان روش دست گذاشتن و به این صدور تسلیحات به عربستان سعودی ایراد گرفتند، طوری که دائم دولت آلمان در اون به اصطلاح کمیته امنیتیش که راجب این مسائل میشینن تصمیم میگیرند، با این پرسش روبرو بوده که با این صدور تسلیحات چه بکنه. الان عربستان سعودی ها هم به نظر میاد که رسیدن به این نتیجه که هم اون رابطهشون با بخشای دیگه اقتصاد آلمان اونقدر اهمیت داره و در این حال اونقدر دست برای خرید اسلحه در جهان زیاد هستش که نباید این رابطه اقتصادی با آلمان رو به خصوص در سطح داخلی آلمان تحت شعاع خرید یه مقدار تسلیحات بکنن، ضمن اینکه خب زیاد هم بالا نیست حجم این قرارداد تسلیحاتیشون.
در همین حال بنابر گزارش‌ها توافق‌های میان آلمان و عربستان سعودی در زمینه آموزش افراد نظامی در عربستان به دست آمده است. از جمله این افراد نظامی زنان فعال در حوزه امنیت و ارتش عربستان هستند. موضوع زنان و موقعیت آنها در سفر خانم مرکل به عربستان از دیگر موضوعات پررنگ بوده است. خانم مرکل به نقش زنان در جامعه عربستان اشاره کرده و اگرچه به ایجاد برخی تغییرات و پیشرفت‌ها در برخی زمینه‌ها اشاره کرده، اما افزوده است که زنان در عربستان همچنان با موانع متعددی روبرو هستند. استفاده نکردن خانم مرکل از حجاب در این سفر هم از دیگر موضوعاتی بوده که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. خانم مرکل همچنین به موضوع آمار بالای اعدام در عربستان اشاره کرده و از آن انتقاد کرده است. محورهای حقوق بشری که حبیب حسینی فرد مؤلفه‌های متعددی را به عنوان دلیل مطرح شدن این موضوعات در نظر می‌گیرد.
به نظرم میاد که خب سعودی‌ها چه مثلا متأثر از اون بهار عربی، چه اینی که این قیمت افتادن قیمت پایین نفت بیش از پیش این ضرر و آسیب‌های وابستگی نفت رو بهشون نشون داده، در این حال این اقتصادی رو که دارن پیش می‌برن دیگه در وضعیتی نیست که بتونه بدون نیروی کار زنان به کار خودش ادامه بده. از اون طرف خب ارتباط نسل جوان عربستان سعودی با جهان از طریق توییتر، فیسبوک و اینها حرفا هم مطالباتی رو دستور کار گذاشته که به هر صورت کسایی مثل خانم مرکل و رهبران غربی با توجه به انتقادهایی که بهشون هست راجع به رابطه این تنگاتنگ اقتصادی با عربستان در این جهت سوق داده میشن که راجع به این مسائل هم صحبت بکنه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره سفر انگلا مرکل به عربستان سعودی و همچنین امارات متحده عربی در روز دوشنبه نوشته است که آلمان همچنین در صدد ترغیب رهبران منطقه به ایفای نقشی فعالتر در زمینه کمک‌های بشردوستانه و افزایش تعداد پناهجویان پذیرفته شده در این کشورها نیز هست. آلمان در طول سالهای اخیر صدها هزار پناهجو خصوصاً از سوریه، عراق و افغانستان پذیرفته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه فلسطینی حماس سندی جدید در تبیین مواضع خود قرار است امشب منتشر کند که در آن عبارت دعوت برای نابودی اسرائیل را حذف کرده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا سلام می‌کنیم و جزئیات بیشتر این مسئله چه است؟
بله، سلام شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. قرار هست به طور مفصل امشب خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس تمام جزئیات و بندهای سند جدید را اعلام کنه، اما اونچه که در خبرگزاری‌ها اومده این هست که گروه فلسطینی حماس برای اولین بار بر پایه دولت فلسطین یا کشور فلسطین و به طور مشخص کشور موقت فلسطین رو بر روی مرزهای مشخص شده در سال 1967 به رسمیت شناخته. این مرزها رو سازمان ملل متحد اعلام کرده و اون رو تصدیق کرده و بعد از جنگ سال 1967 این مرزها ترسیم شده و کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و بیت المقدس شرقی رو به فلسطینی ها میده برای برپای یک کشور. و به طور صریح هم عبارت دعوت برای نابودی اسرائیل حذف شده از این سند سیاسی جدید، اما اسرائیل به رسمیت شناخته نشده تا اینجای کار.
ایلیا، چه موارد مهم دیگه ای در این سند وجود داره؟
الهی، یک مورد بسیار مهم دیگه در این سند هست، اینطور که اعلام شده در بعضی از خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری رویترز، و اون اعلام فک ارتباط گروه حماس با گروه اخوان المسلمین هست. چرا که حماس بخشی از اخوان المسلمین به حساب می اومد یا دست کم مرتبط با اون. به نظر می رسه اضافه کردن این بند و اعلام جدایی حماس از اخوان المسلمین یا حداقل عدم ارتباط حماس با اخوان المسلمین برای ادامه روابط یا بهبود روابط با فلسطین و کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس صورت میگیره. غیر از قطر، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رابطه خصمانه با گروه اخوان المسلمین دارد و مصر هم به شدت دشمنی داره با گروه اخوان المسلمین و فرارش رو بازداشت کرده.
ایلی، آیا موضع‌گیری یا واکنشی به این مسئله شده تا به حال؟
تا الان فقط واکنشی ما از سوی اسرائیل داشتیم. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل گفته این بیانیه که صادر شده از سوی حماس یا این سندی که قرار است منتشر بشه برای فریب افکار عمومی جهان هست. گفته ساخت تونل‌های برای قاچاق اسلحه و شدی که هزاران موشک به غیر نظامیان چهره واقعی حماس است و حماس و گروه تروریستی درسته، که این سند تغییری در سیاست‌های اسرائیل در قبال اون ایجاد نمی‌کنه.
ایلیا سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم با ما همراه بود.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
دوستان از دست ندهید و اگر دیدگاهی دارید اون رو با دیگر شنوندگان هم در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا، شماره و دستگاهی که شما را مستقیما به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه 0042-02-21-12-21-12. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که جایی ندارید که حرفتون رو بزنید، مسلمه که دارید. تریبون آزاد رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر. عزیزان حتما با رادیو فردا رادیوی خودتون در تماس باشید و سری هم بزنید به وبسایت ما و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در رادیو میشنوید اونجا دنبال کنید. در رادیو شاید فرصت به اندازه کافی نباشه، اما اونجا جزئیات فراوانه. نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
واقعیت آن است که در نیم قرن اخیر وضعیت بازار خرید و فروش آثار نویسندگان ایرانی در همه حوزه‌های جدی، چه در حوزه تولید ادبیات و چه پژوهش، هرگز تا بدین حد نگران کننده نبوده است. کمتر کتاب فروش و ناشری است که بتواند بدون اتکا به آثار ترجمه شده یا چاپ کتاب‌های با فروش تضمینی چون کتب درسی و از این قبیل روزگار بگذراند. این وضعیت تازه‌ای نیست، اما از اولین دوره دولت نهم و وزارت محمد حسین صفار هرندی مسیری با شیب تند آغاز شد که در وزارت محمد حسینی در دولت دوم محمود احمدی نژاد به اوج حضیض خود رسید. سانسور و سیاست‌های آمدانه 8 سال وزارت ارشاد در دولت‌های نهم و دهم جسم به شدت نحیف کتاب بر اثر 37 سال سیاست‌های فرهنگی در ایران را به کلی زمین‌گیر کرد. در این شرایط طبیعی است که بازار نشر ایران در خارج از کشور با جمعیت پراکنده و اندک فارسی زبان رونق قابل تأملی نداشته باشد. با این حال این روزها ده‌ها ناشر از اروپا، آمریکا و کانادا گرد آمدند تا نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور را در خارج از ایران برگزار کنند. یکی از این ناشران تینوش نظمجو، مؤسس نشر ناکجا در پاریس است که از او دعوت کردم جزئیات این خبر خوب را با شما شنوندگان این برنامه مرور کتاب در میان بگذارد. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه هستید. خیلی خوش آمدی آقای نظمجو به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته ما دومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور قرار است که ظرف همین چند روز همزمان با نمایشگاه تهران برگزار بشه در اروپا. این همینطور که از اسمش هم مشخصه دومین نمایشگاهی هست که داره برگزار میشه، یعنی پارسال هم برگزار شد، امسال قرار است در اروپا و آمریکا برگزار بشه.
بله، ما در واقع سال پیش برنامه رو برای اولین بار به وجود آوردیم در شهر لندن با 6 تا ناشر که 3 تاشون توی خود لندن بودن و توی فرانسه هم ما نشر ناکجا شرکت میکرد و از سوئد هم نشر باران و از آلمان هم نشر گردون. و سال پیش در واقع توی 2 روز این کار رو انجام دادیم همزمان با نمایشگاه کتاب تهران. خیلی هم خوب بود، یعنی غیر منتظره بود. در واقع ما فکر میکردیم، انتظار نداشتیم که یه همچین استقبالی بشه. نزدیک 800 نفر 900 نفر در واقع اومدن ویزیت کردن. مثل نمایشگاه تهران با وجودی خیلی کوچیک‌تر بود، خب ولی مثل نمایشگاه تهران بود. می اومدن کتابا رو می‌دیدن، با ناشرا صحبت می‌کردن، با نویسنده‌ها صحبت می‌کردن و خیلی از کتابا اونجا معرفی شد، خیلی از کتابا فروش رفت و خیلی اتفاق خجسته‌ای بود بعد از سال‌ها. برای همین ما گفتیم که امسال حتما باید ادامهش بدیم و با وجود داره مشکلات مالی که دور و برش بود و اینکه اسپانسری ما نداشتیم، خود ناشرها، تعداد بیشتری از ناشرها، یعنی این دفعه نزدیک به 20 ناشر از تمام قاره اروپا و هم خود آمریکا و هم کانادا دست به دست هم شدن و تونستیم در مدت خیلی کوتاهی این برنامه‌ریزی رو بکنیم که توی نزدیک 10 تا شهر اروپایی و آمریکایی این اتفاق بیفته.
یه مقدار توضیح بده درباره این نمایشگاه که با چه انگیزه‌ای، با چه هدفی این چند تا ناشر دور هم گرد اومدن و این کارو دارن انجام میدن.
انگیزه اصلی این بودش که چرا باید نمایشگاه کتاب تهران که نمایشگاه کتاب زبان فارسی هستش فقط داخل کشور اتفاق بیفته و فقط به خصوص برای کتابایی باشه که سانسور میشن و کتابای بدون سانسور هم که اینجا حرف اساسی رو میزنن و به هر حال تعداد زیادی از ناشرها دارن هر روزه تلاش میکنن با وجود همه سختی ها برای اینکه بتونن ادبیات یا کتابی رو در دسترس مردم قرار بدن که سانسور توش وجود نداره و این توی روزهای ما اتفاق مهمی هستش. این هم میتونه نمایشگاه خودش رو داشته باشه. برای همین تصمیم گرفتیم که همزمان با نمایشگاه کتاب تهران نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور رو به وجود بیاریم برای اینکه مخاطب بدونه در جریان باشه که همچین چیزی هم وجود داره. اگر بخواد کتاب بدون سانسور بخونه ایده هستن که این کتاب رو می‌نویسن، منتشر می‌کنن و در دسترسش قرار میدن.
خب چه ناشرای هستن؟ اگر ممکنه یک مروری هم بر این ناشرا بکنید.
بله، ناشرایی که خارج از کشور در واقع شرکت کردن توی این نمایشگاه، انگلیس نشر HNS مدیا هستش، نشر مهری هست و نشر نوگام، که نشر نوگام در واقع همون ناشری بودش که سال پیش توی انگلستان این فرصت رو به وجود آورد که اولین نمایشگاه به وجود بیاد. توی فرانسه نشر ناکوجا هستش، نشر ایران اودیو بوک هستش، از کشور آلمان نشر فروغ و نشر گردون هستش، از آمریکا شرکت کتاب، نشر پگا، و بعدش هم توی هلند ما نشر ایران آکادمیا رو داریم، نشر دنا هست و توی سوئد هم نشر ارزان همکاری میکنن.
این نمایشگاه سال گذشته در لندن به صورت مرکز در واقع این نمایشگاه بود و اونجا برگزار شد. امسال هم آیا یک شهر مرکزی در نظر گرفتیم برای این نمایشگاه و بعد در شهرهای دیگه تکرار میشه یا اینکه همزمان قرار است در شهرهای مختلف برگزار بشه؟
در واقع ما امسال یه تور هستش، یه تور کامل هست، یعنی دوم و سوم می در لندن افتتاح میشه این نمایشگاه، بعد از لندن ما میریم استکهلم ششم و هفتم می، همزمان ششم و هفتم می توی لس آنجلس هم این اتفاق داره میفته، بعد نهم و دهم می پاریس هستیم، یازدهم و دوازدهم می کلن هستیم، دوازده می همزمان آمستردام هم این برگزار میشه این نمایشگاه، سیزده می روتردام و 14 می در لاهه افتتاحیه هستش. خیلی از ناشرها توی تمام این شهرها یا اکثر این شهرها حضور دارن. بعضی اونایی که حضور ندارن کتاباشون رو میفرستن. اکثر ناشرها نویسنده هاشون از نویسنده هاشون که توی شهرهای متفاوت هستن خواستن که حضور داشته باشن، توی نمایشگاه باشن و نویسنده ها ساعتهایی که مشخص شده میان و کتاباشون معرفی میکنن، با مخاطب صحبت میکنن، کتاباشون رو امضا میکنن. همه اینها رو ما توی یک سایت به اسم www.uncensoredbook.com همه اطلاعات توی این سایت هستش و میتونن ساعت به ساعت داشته باشن که نویسنده‌ای که میان کیا هستن، در هر شهری و چه خبر هست توی هر کدوم از این نمایشگاه.
خیلی موقع با نویسندگان خارج از کشور که صحبت میشه که کتابهاشون رو منتشر کردن خیلی گلایه‌مندن از اینکه آثارشون، یعنی جمعیت ایرانی خارج از کشور خریدار کتاب نیست اصولا یا مصرف کننده کتاب نیست، در گفتهای نویسنده ها من نقل میکنم. شما به عنوان ناشری که پارسال این نمایشگاه عمومی رو راه انداختید و امسال هم با شکل گسترده‌تری دارین کار میکنید، چقدر اینو قبول دارید؟
والا حرفشون خیلی درسته، نویسندهایی که گره دارن که کتاب خارج از کشور خونده نمیشه حرفشون بسیار حرف درستی هست، ولی باید در نظر بگیرین که خود این نویسنده ها هیچ کتابی نمیخونن، یعنی این که فقط اونا نیستن، فقط نباید اینطور از مردم داشته باشید. خود نویسنده هایی هم که کتاب نمیخونن خارج از کشور کتاب نمیخونن متاسفانه و ما توی یک در واقع دایره شیطانی هستیم به این شکل. اما من تجربه‌ای که داشتم توی نمایشگاه کتاب لندن سال پیش این بودش که با مخاطبی روبرو بودم که درسته که شاید کتاب نمیخوند ولی اومده بود توی اون نمایشگاه، حالا به هر دلیلی، گفتم به خاطر اینکه حالا خیلی نمیدونم نمایشگاهی هستش که به صورت تفریحیان کتاب میبینن، نوستالژیه، یاد نمایشگاه کتاب تهران میافتن، یا اینکه اصلا کلا مثلا به صورت مد خیلی چیز خوبیه اومدن، کلاس بالاست که آدم بیاد نمایشگاه کتاب. برای هر کدوم از این دلایل که باشه، مخاطبی که روبروی من بود میومد کتابا رو نگاه میکرد، با من صحبت میکرد، با نویسنده صحبت میکرد و این انگیزه و این میل درونش به وجود میومد برای اینکه یک کتاب بخره، حتی اگه قرار بودش اون یه دونه کتاب تنها کتابی باشه که سال پیش قرار بود بخونه. و این اتفاق خودش اتفاق مهمیه، همین این اتفاق به تنهایی برای اکثر در واقع هموطنان ما خارج از کشور نمیفته. به همین دلیل ما حداقل به عنوان ناشر وظیفه‌مون این هستش که بتونیم چنین اتفاقاتی رو به وجود بیاریم. ما میگم تمام تلاشمون رو کردیم برای اینکه این اتفاق بتونه توی تمام شهرهای اصلی اروپا و آمریکا اتفاق بیفته. امیدوار هستم که هموطنان ما در واقع استقبال بکنن و بیان کتاب‌های بدون سانسور که توی همه هم رشته ها هم زمینه های متفاوت ادبی، تاریخی، اجتماعی، علمی هستش، هر ناشری در واقع تخصص خودش رو داره، بیان و نگاه بکنن و از کتاب‌ها استفاده بکنن و لذت ببرن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با تینوش نظمجو، مؤسس نشر ناکجا در پاریس، درباره دومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور. سپاس که این هفته هم با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.